بار در کبیره دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره
تو تموم دلها تموم نفسها
این نشونه ها این ترانه ها پیچیده
تموم سینه ها زموه بت دعا
ایزدی تابیده
تابیده
همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه
راهی روشنه
همیشه
راهی روشنه
وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها الزکی العسکری ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدک حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.
یا ربی صلی علی محمد، یا ربی صلی علیه و آله، یا ربی صلی علی محمد، یا ربی صلی علیه و آله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
هشدار که ماتم عظیم است امروز، هشدار که ماتم عظیم است امروز، دلها همه با قصه ندیم است امروز، با بر صاحب عصر تسلیت باید داد، کان در گران مایه یتیم است امروز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خانم ها، این محترم همدما و هم نفسه برنامه راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران، ملت سربلند و سرافراز ایران اسلامی. صبح روز شنبه‌تون به خیر باشه، شنبه‌ای که همنشین شده با غم و حزن و ماتم، چرا که در واقع سال روز شهادت پدر بزرگوار امام زمان ما و قریب سامر را آقا امام حسن عسکری سلام الله علیه است. این روز رو به این مناسبت به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزو میکنم که امروز بهانه‌ای بشه که ما بیشتر با سیره زندگی 11 نور مطلق، این امام همام، آشنا بشیم و بتونیم اون رو در ابعاد مختلف زندگیمون به کار بگیریم، که اون وقت امام زمان هم ازمون خوشنود خواهد شد. اما یک تیزه تبریک هم باید بهتون بگم که اونا معمولا دیگه حالا به دلیل روز شهادت بودن امروز خیلی روش معمولا مانور نمیشه. اونم به واسطه روز گذشته بود که روز 22 بهمن بود، بسیار روز بزرگ و عظیمی بود در تاریخ دنیا، به نظرم بیروز ثبت شد، چون که همراه بود با انعکاس انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف، موج بیداری اسلامی که در دنیا شاهد هستیم، مردان مستضعف و مظلومی که در برابر حکومت جور قد علم میکنن و آزادی خواه و عدالت خواه هستن. این رو به فال نیک میگیریم در چنین روزهایی و از این جهت به همه مسلمانان و آزادی خواهان دنیا تبریک میگم. و از طرف دیگه هم خب از امشب دیگه ما شادیمون مضاعف خواهد شد، چون که در واقع سال روز آغاز امامت و ولایت منجی عالم و طاووس اهل بهشت، خورشید تابان امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف هست. این حرفا رو همه از من قبول بکنید. من دیگه زیاد طول ندم صحبت خودم رو و سلام بگم به حجت الاسلام المسلمین حاجی حسینی که امروز هم قدم چشم محبیب گذاشتن. سلام، صحبتون بخیر، زنده باشید، خیلی خوش آمد.
خدمت شما بیننده گرامی هم سلام و احترام هم رو تقدیم می کنم و خدا را شکر می کنم از این که او این بنده رو در چنین ملت بزرگ و غیور و شجاعی قرار داده، ملتی که فریاد برآوردند و حکومت طاغوت رو سرنگون کردند و در طی این سالها این فریاد رو علیه مستکبرین و ستمکاران در سراسر جهان سر دادند و روز 22 بهمن این فریادها رو به اوج رساندند و به گوش ملت‌های مظلوم دیگر که اونها هم بر علیه ظلم و ستم فریاد بزنند و مظلومیت خودشون رو اعلام کنند و ظالم رو از تخت ستم فرو کشند.
بسیار عالی. یه چیزی که بر من خیلی عجیب بود و واقعا به یاد ماندنی این که جمعه هفته قبل که آقا رهبر معظم انقلاب امام جمعه در واقع بودن، فرمودن که امسال جشن پیروزی انقلاب یه شرایط و ویژگی خاص خودشو داره و اشاراتی هم پیشبینی‌هایی هم کردن در ارتباط با همین فرعون مصر، در واقع همش محقق شد، یعنی 17-18 روز باید این قیام طول بکشه تا روز 22 بهمن ما که سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست، این در واقع حاکم فاسد سرنگون بشه و حکومتش ساقط بشه. خیلی جالب بود برام. خب اگر که فرمایشی دارید در این زمینه ما ادامه فرمایشات شما بشنویم. اگر از امام حسن عسکری که امروز سال روز شهادتشون هست مطلبی دارید بفرمایید تا بعد وارد بحثمون بشیم.
در هر دو نکته‌ای که فرمودید من یک توضیح کوتاهی
حتما بفهم.
قرآن کریم داستان حضرت موسی و فرعون رو در جای جا و مکرر از دیدگاه‌های مختلف نقل فرموده که چگونه حضرت موسی با این فرعون که ندای انا ربکم الاعلا در میداد در افتاد و او را به غرق و هلاکت رساند. این داستان نه برای این است که ما تنها سرگذشت پیشینیان رو بشنویم، بلکه برای این است که بدانیم این فرعون ها افراد ضعیف و ذلیلی هستند و با یک مشت موج ملت ها فرو می افتند و به غرقاب هلاکت مبتلا می شند. این داستان به همه مسلمین بلکه به همه آزادگان جهان اعلام می کند که ظلم فرعون رو تحمل نکنید، ستم فرعونیان رو تحمل نکنید، در پی یک رهبر شایسته ای موسی نامی برخیزید و فرعون رو به هلاکت برسانید. تحمل ظلم و ستم فرعون شایسته انسانهای آزاده نیست. ملت مصر به دیگر ملت‌ها هم آموختند که چگونه باید ثبات قدم داشت، چگونه باید صبر داشت، چگونه باید شهادت‌ها رو تحمل کرد تا فرعون به ذلت و نکبت بیفتد و پای فرار پیش گیرد. قرآن کریم می فرماد تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون. اونها امتی بودند که آمدند و رفتند و گذشتند، کار اونها در نامه عمل اونها و کار شما در نامه عمل شما. حضرت امام حسن عسکری هم می فرمایند اشد الناس اجتهادن من ترک از ذنوب، تلاش و کوشش اون کسی ثمر بخش تر است که گناهان رو ترک کنه، گناه نکنه. طاعت خدا، اعمال نیکو کردن مثل ساختن یک ساختمانه، گناه تخریب این ساختمانه. اگر بسازیم و گناه نکنیم بالاخره این خانه به پایان خواهد رسید. اما اگر بسازیم و گناه کنیم، مثل بنایی که امروز این دیوار رو میسازه، یه عده شب میان دیوار رو خراب میکنن، هیچگاه این دیوار بالا نمیره و این خانه خراب نمیشه، تمام نمیشه. بنابراین سعیمون باید این باشه که از گناه که موجب شقاوت انسان است پرهیز کنیم و گرایش به طاعت و اطاعت پروردگار که مایه سعادت انسانه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقا، انشاءالله که خدا توفیق بده ما هممون سعادت دو دنیا نصیبمون بشه. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. من با همین سعادت مقدار کار دارم، حالا انشالله بستش بدیم وارد گفتگو میشیم. خواهش بود.
حضرت حسن ابن علی علیه السلام در سال 232 هجری از مادری به نام سوسن در شهر مدینه به دنیا آمد. او پس از شهادت پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام در 22 سالگی به امامت رسید. امام حسن عسکری علیه السلام 4 ساله بود که با پدرش به سامرا تبعید شد و در محلی به نام عسکر که مرکز سپاهیان خلیفه عباسی بود زیر نظر قرار گرفت و به همین مناسبت به عسکری معروف شد. امام حسن عسکری علیه السلام مردی با وقار و مفسری بی‌مانند بود و پیوسته دانشمندان فراوانی در مجلسش حضور می‌یافتند و از محضرش کسب معرفت می‌کردند. شیعیان در دوره امامت آن حضرت به دلیل کنترل شدید حاکمان تحت فشار و ظلم فراوانی بودند و حاکمان ستمگر عباسی می کوشیدند اهل بیت را از دسترس مردم دور نگه دارند و چون شنیده بودند که امام دوازدهم فرزند امام حسن عسکری خواهد بود به شدت از او مراقبت می کردند تا بلا فاصله آن فرزند را به شهادت برساند. این مراقبت های شدید ادامه داشت تا سرانجام در روز هشتم ربیع الاول سال 260 هجری آن حضرت را به شهادت رساندند و پیکر مطهرش در سامرا و در کنار پدرش امام هادی علیه السلام به خاک سپرده شد.
خب یه عبارت هم من آماده کردم ضمن تشکر دوستان به خاطر پخش این بحث با مناسبت امروز. یه روایت هم از آقای امام حسن عسکری علیه السلام صاحب امروز من میخوام براتون بخونم که به نظرم خیلی زیباست. این روایت در تحف العقول آمده صفحه 489. عرضم به حضور شما که ایشون فرمودن دو ویژگی است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. دو ویژگی است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. ان شاءالله که بتونیم در این مسیر موفق باشیم. اما صحبت از سعادت شد. حالا چون بحث ما در واقع حول محور خانواده هست، همیشه مطرح میشه، ما چطور متوجه میشیم که یک خانواده خانواده خوشبختی است؟ یعنی افراد این خانواده به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان دختر، پسر، همه در مجموع در یک زیر یک سقف سعادت و خوشبختی زندگی میکنن. چه ویژگی هایی، چه نشونه هایی دارن چنین خانواده هایی؟
این یه جواب کوتاه و مختصر داره و یک تحلیل بلند.
بفهم خشمن.
اما جواب کوتاه و مختصرش اینه که در این خانواده زنی حضور داشته باشه به نام همسر که موافق و مهربان و پاکیزه و خدوم باشه. مردی حضور داشته باشه به نام شوهر که خوشفکر و فعال و تولیدگر و مهربان و خدوم باشه. فرزندانی در این خانواده حضور داشته باشند که پذیرای تربیت نسبت به پدر و مادر مهربان و متواضع و کوشا و پرتلاش در طریق کسب علم و معرفت باشند. مجموع این صفات میتواند صفات برتری باشه که یک خانواده رو سعادتمند معرفی کنه. اما اون نکته‌ای که مهمه احساس سعادتمندی است. چه بسا خانواده‌ای سعادتمندند اما دریافت سعادتمندی رو برای خود کمتر دارند، خود رو کمتر سعادتمند می‌بینند. باید بررسی کرد که این احساس سعادتمندی چگونه در یک خانواده ای میتواند آرامش و خوشبختی رو برای این خانواده روشن کنه، باز کنه، نمایان کنه. این خیلی مهمه. صفات مختلفی هست که در سعادت یک خانواده مؤثره که باید تک تک این صفات رو مورد توجه و بررسی قرار بدیم، اونهایی که داریم بشناسیم و نیکوتر بشناسیم و اونهایی که نداریم تلاش در به دست آوردن و حفظش بکنیم.
جام این که فرمودین، یعنی من احساسم اینه که ممکنه یک خانواده خوشبخت باشه ولی احساسش نکنه، متوجهش نباشه، درسته؟
بله.
اون طرفشی، یعنی ممکنه یه خانواده خوشبخت نباشه ولی فکر کنه خوشبخت.
بله اینم
این هم هست.
بله
حالا توضیح میدم.
بله هر دو رو توضیح میدم. اما ویژگی های اصلی که راجع به خوشبختی خانواده باید مورد توجه قرار بگیره، به نظر بنده این سه ویژگی اصلی است. نه تنها این سه ویژگی، بلکه ویژگی های دیگر که اینها به عنوان رکن معرفی میشه. یکی توانمندی اقتصاد خانواده. خانواده احساس فقر و نیاز نداشته باشند. یکی از نعمتهای بسیار خوب پروردگار متعال سعت المال. امیر المؤمنین می فرمایند این سه از نعمتهای بسیار خوب پروردگاره. یکی گشایش روزی و ثروت.
این به ترتیب اولویته یا نه؟
کدوم؟
این سه در واقع بخش که دارید می فهمید، اول اشاره به وسعت روزی کردین، این به ترتیب اولویت.
حالا دومی رو میگیم، بعد خود امیرالمؤمنین اولویتش رو معین کردن و سومی رو هم همینطور. خانواده توانمند باشه، اینطور نباشه که برای مسائل جاری زندگیشون دست نیاز پیش دیگری ببرند و از او کمک بخوان. توانمند باشه و این شرطش اینه که خب پدر این خانواده اهل تلاش و کوشش و تولید و خدمت باشه. وقتی که اهل تلاش و کوشش و تولید و خدمت بود، یقینا از این خدمت خودش هم برخوردار میشه و توانایی اداره خانواده رو پیدا میکنه. این یک. دوم، سلامتی تن و افضل من سعت المال صحت البدن.
آها، اینجا مشخص شد.
بهتر از گشایش مال و ثروت سلامتی تنه. شما به اندازه این کوه جواهر داشته باشید، طلا داشته باشید، اما یک انسان بیمار، نزار، رنجور، ضعیفی باشید که توانایی خوردن یک جرعه آب ندارد، خب این کوه طلا به چه درد شما میخوره؟ چه فایده ای داره؟ چه سنگ باشه اینجا، چه طلا باشه، چه مال شما باشه، چه مال دیگری باشه، نمیتونید ازش استفاده کنید. بنابراین سلامت تن بسیار مهمه. سعادت خانواده به سلامت اعضای اونهاست و باید این سلامت رو با رعایت اصول بهداشت حفظ کرد. خیلی سرمایه عظیمیه این سلامت، به اندازه عظیمه که انسان بزرگیشو نمیتونه تشخیص بده و زیباییشو نمیتونه اونطور که باید ببینه مگر هنگامی که از دست میده.
و نمیشم هی بگیم خدایا به ما سلامتی بده، ما رو از انواع بیماری ها به دور بدار اینا، ولی خودمون در این جهت هیچ کاری بر نداریم.
خب باید رعایت بهداشت رو کرد. رعایت اصول بهداشت حافظ سلامتی است. اگر رعایت اصول بهداشت رو نکنیم، سرمایه خدا داده و از دستمون خواهد رفت. بنابراین سلامت خانواده، سلامت فرزند، سلامت همسر، سلامت شوهر رو باید پاسداری و مراقبت کرد. یه نعمت گرانبهایی که دارید، شما خیلی ازش مراقبت میکنید، نگهداری میکنید. سلامت هم از اون نعمتهایی است که فوق هر نعمتی ارزشمنده. بنابراین باید ازش مراقبت کرد، با تغذیه مناسب، با تهویه مناسب، با رعایت اصول بهداشت و حفظ این نکاتی که خدای متعال به عنوان سلامت در بدن ما قرار داده. شما قدر این نعمت رو بدونید. الحمدلله سالمید، بگید خدایا شکرت و شکر این نعمت مراقبت در حفظ این نعمت.
من بله. یاد اون فرمایش پیامبر افتادم که میگه نظافت از ایمان است، نظافت من الایمان، طبق این فرمایش شما. حالا دوستانم یه بخش رو ما معمولا تو برنامه پخش میکنیم، توصیه های نبی مکرم اسلام به امیرالمومنین علیهم السلام، این آماده است که موافق باشین رو گوش بدیم، بعد اون قسم سوم رو هم.
چه سخن زیبایی بهتر از سخن رسول
جهان، زنده باشی ان شاء الله. بعد از اون قسم سوم هم انشاءالله پخش در خدمت.
توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام. ای علی، سکس در روز رستاخیز زیر سایه عرشند، مردی که برای برادرش بخواهد آنچه را برای خود خواهد، و مردی که به کاری رسد و در آن گامی پیش و پس ننهد تا بداند که آن کار پسند یا ناپسند خداست، و مردی که از برادر خود عیبی نگیرد تا آن را در خود درمان کند، زیرا هر عیب خود را درمان کند عیب دیگرش فاش شود، و مرد را بس است که همان به خود پردازد. تو حپل اغول بخش مباعث و نبی.
بسیار عالی، خیلی ممنون از دوستان. از همین تو حپل اغول در واقع صفحه 489، چون ارتباط هم داره به همین فرمایش پیامبر و از تعمیر که توصیه فرمودن در ارتباط با پند و نصیحت و اینها بود، بخش آخر این در واقع روایت. من این را خدمتتون عرض بکنم، از امام حسن عسکری بعد بریم وارد گفتگو بشیم. ادامه گفت چون فرمودن هر کس دوست و برادر خود را محرمانه پند بدهد او را زینت بخشیده، و اگر نصیحت آشکار باشد سبب ننگ و خاری او شده است. انشاءالله این اخلاق اجتماعیمون سعی بکنیم بر اساس سیره اهل بیت تنظیم بکنیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. خب اون دو مورد اول در واقع فرمودید اول وسعت روزی، متا مهمتر از اون که امام فرمودن افضل هست سلامتی. در واقع سلامتی اگه نباشه ما از بقیه مواهب نمیتونیم اونطوری که شایسته است بهره‌مند بشیم. سومیش هم
و افضل من صحت البدن سلامت القلب. بهتر از سلامتی تن سلامت دل انسانه، سلامت روح انسانه. این قلب در اینجا به معنای روح و دله، اون دل که حقیقت وجود انسانه. دل انسان مبتلا میشه به آفتها، آفت حسد، آفت حرص، آفت تکبر، آفت غرور، آفتهای فراوانی این درخت آسمانی رو تهدید میکنه. اون دلی بهتره که از این آفتها پیراسته و پاکیزه باشه. اگر این آفتها رو نداشته باشه، بهترین نعمت خدا یک دل پاکه که روز قیامت این دل پاک به درد انسان میخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که مال و فرزند و توانایی دنیایی به درد نمیخوره. چی به درد میخوره؟ اون کسی که به پیشگاه خدای متعال حاضر شود با یک قلب کاملا سلامت. قلب سلامت چه قلبی است؟ قلب لیس فیه شک ولا شرک. قلبی که در این دل نه شکی باشه، نه شرکی باشه، نه کبری باشه، نه حسدی باشه. وقتی که شما به دلتون نگاه میکنید دلتون رو کاملا پاکیزه و پیراسته از هر عیبی مشاهده میکنید.
در واقع خانواده‌ای که دارای اعضایش دارای قلب و روح سلیم سلامت باشن، جسم سلامتی داشته باشن و بعد وسعت روزی هم داشته باشن، این خانواده رو میتونیم بگیم خانواده سعادت.
یعنی درست؟ ارکان سعادت رو دارن، ستونهای اصلی سعادت
اینا دیگه باید باشه تا که بسن.
بله، ولی بازم صفات دیگری هست که این سعادت رو تکمیل میکنه.
خب حالا اگر از صفات دیگر که منظور نظرتون هست میخواین بفرمایید تا این صفات رو تکمیل میکنه، یا هر کدوم از اینها به نظرم میرسه که بعضی وقتا ما توی اهم و فل اهم کردن دچار اشتباه میشیم، مثلا اون قدری که به سلامت جسممون اهمیت میدیم به سلامت قلب و روحمون تو زندگی خیلی دقت نداریم، تا یه ذره مشکلی برامون پیش میاد خوب دکتر میریم برامون نسخه بپیش، من سرم دلم حالا اعضای مختلف بدنم مشکل داره، بیماری حادث میشه، منتها یه مقدار بیماری های روحی و قلبی و اینا که پیدا میکنیم خیلی سراغش نمیگیر در صورتی که تو این روایت این مهمتر اومده.
بله.
یا اول از همه میریم سراغ کسب روزی و اینا خیلی با جسم و روح
اینها با هم باید باشن.
بله.
یعنی همونطور که سلامت دل لازمه، سلامت تن هم لازمه، اقتصاد سالم خانواده هم لازمه و اعضای خانواده باید یکدیگر رو در این طریق یاری کنن. مثلا یک کسی مبتلا به سوء ظنه، بدگمانه، هر حرکتی رو در دیگران به زیان خودش تصور میکنه و فکر میکنه اینها برای زیان او یک چنین حرکتی کردن، این بدگمانه. خب این دل بدگمانی داره و قبل از اینکه دیگران از این بدگمانی ناراحت بشن، خود این از این بدگمانی ناراحت میشه، رنج میبره، ناراحت میشه، فشار میاد بره، هی فکر میکنه که اون چرا این کار رو کرد، او چرا این کار رو کرد، حتما چیزی در نظر داره که و میخواد زیانی به من برسونه، خودش رو در این لابلا میپیچانه و آزار میده. خب این دل، دل پاکیزه و سالمی نیست. باید انسان دلش رو از این آفتها پاکیزه کنه.
بسیار.
و راه پاکیزه کردن دل عبادت پروردگاره. وقتی که شما سحرگاه بلند میشید با صدای اذان مؤذن در اون نسیم سحری برمیخیزید، وضو میگیرید، رو به قبله میایستید، الله اکبر میگید، فرشتگان به یاری شما میآیند و با نماز شما همراه میشند و شما رو دعا میکنند و دل پاکیزه برای شما از خدای متعال خواستارند. کسی که بین طلوعینش به عبادت و مناجات و زمزمه دعا بگذرد، این مبتلا به آفتهای قلبی و روحی کمتر می شود و اگر مبتلا بشود خدای متعال به برکت اون نماز و دعا و مناجات یاریش می کنه، دستشو می گیره، کمکش می کنه و دلش رو در آبشار رحمت خودش شستشو می ده. دل باید در آبشار رحمت خدا شستشو بشه، وگرنه گرد و غبار او را آلوده میکنه، آفتها او را آزرده میکنند. کی آبشار رحمت خدای متعال بر انسان نازل میشه؟ اون هنگامی که دست به قنوت برداشته باشه و با خدای خودش راز و نیاز کنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه وقنا عذاب النار، پروردگارا در دنیا به ما نیکی، در آخرت هم به ما نیکی عنایت
کن.
اینجا توجه داره که سعادت تنها سعادت دنیا نیست، اینو انشاءالله در ادامه بهش بپردازیم. سعادت تنها سعادت دنیا نیست، بلکه هنگامی دنیا برای او سعادتمندان است که آخرت هم توأم با حسنات و برکات و سعادات باشه و از آتش جهنم به دور باشه، چون کسی که اهل جهنم باشه شقیه، هرچند که در دنیا در نعمت و رفاه و به اصطلاح عموم مردم در سعادت و عیش و نوش باشه. این تنها کافی نیست، هنگامی سعادت دنیا سعادت است که مقدمه سعادت آخرت باشه.
یعنی ممکنه کسی وسعت روزی داشته باشه، منتها از این وسعت روزی در جهت سعادت اخروی استفاده نکنه. سلامت بدن داشته باشه اما از این سلامت بدنش در جهت سعادت اخروی استفاده نکنه. من دارم میخواد راجع به این که چطور این در واقع امکانات رو که باعث سعادت دنیوی ماست تبدیل بکنیم به امکاناتی که باعث سعادت اخروی ما میشه، دارم میخواد شما بیشتر صحبت بفرمایید مطابق از تلفنی که الان دوستان رسم. سلام عرض کردم، صوتتون بخیر. سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
محبت داری خواهرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و کارشناس محترم برنامه ساروز سعادت آقا امام حسن عسکری رو خدمت وجود نازنین امام زمان و شما تسلیه عرض میکنم.
منم همینطور
خواهرم. خدمتتون پیروان واقعی امام زمان و همچنین یاری دهنده رای حضرت آقا داشتیم.
الهیام.
بخواهید وقتی امروز مسئله موضوع برنامه‌تون رو دیدم اون چیزی که من خودم تو زندگیم تجربه کردم بد نبوده و چون خودم یه دختر 19 ساله هستم میخوام اینم به خواهر و برادر هر سن و سال خودم توصیه میکنم، اونم اینکه که اطاعت و بندگی خداوند و پدر و مادر و قرآن راستش بخوای وقت خدا میفرماید که به اصطلاح رضایت و خوشنودی منظور رضایت پدر و مادره، که ما از این بزرگ تا بزرگوار غافل باشیم. وقتی ما میخواییم قرآن کتاب آسمانی رو به اصطلاح به هر چه به هر مقدار سطح و سوادی باشه میتونه از اون استفاده کنه، یکی از درس ها یا یکی از چیزایی که خود از ما توی قرآن خودش خواسته تر از پدر و مادره.
بله.
واقعا چقدر خوبه ما وقتی میخواییم به پدر و مادرمون احترام بذاریم، همه کارامون نه به احترام پدر و مادر، حتی اگه بخواییم تو خونه یه بچه کوچیکی داریم برای یه ساعت دو ساعت از اون نگهداری کنیم برای رضای خدا و قربت الله باشه، مطمئنن نتیجه یه طور دیگه میگیریم. اگه بخواییم به پدر و مادرمون احترام بذاریم، درسته پدر و مادر همه سی ماشاءالله گل هستن و من از همینجا دست روی پدر و مادرم واقعا به خاطر ساله زحمتی که برام کشیدن میبوسم. من راستی تو بخواهید هر چی تو زندگی دارم از این دو تا بزرگوارم، طاعت و بندگی اهل بیت، مثلا وجود نازنین امام زمان، درسته ایشون تو زمان اصل غیرت هستن ولی از ما غافل نیستن،
همیتون.
با ما قطعا میتونیم از وجودشون بهره کامل رو ببریم.
خیلی ممنون کارم به نکات خیلی خیلی
میخواستم به همه همسن و ساله خودم توصیه کنم که شجاعت هیچ موقع محدودیت نمیاره، الگوی بهتر الگوی که برای همه ما خواهرها میتونه باشه وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه باشه و اینکه از اطاعت پدر و مادر اگه میخوان خدا ازشون راضی باشه غافل نباشه. خیلی ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، انشالله که پیشاپیش هم سازوز آغاز ولادت آقا امامت حضرت آقا رو خدمت شما همه شیعان اسلام
من به نظرم شما از این فرصت به دست اومده نهایت استفاده و استفاده خیلی خوب هم کردین، دست شما درد نکنه.
خیلی هول بودم ولی این فرصت رو
یعنی
صحبت کردم از وجود نازنین امام حسن عسکری کمک گرفتم.
خدا حفظتون بکنه، شما همیشه در این مسیر باقی بمونید. سلام برسونید، خدا حفظتون بشه. بله خیلی نکته های خیلی خوبی رو اشاره کردن، مخصوصا این که فرمودن که به نظر ایشون فرمودن که اول نکته خیلی مهمه و درستی هم هست که سعادت واقعی در اطاعت خداست و به دست آوردن رضایت خدا. خدا هم که فرمودن در قرآن هم فرمودن که من از کسی راضی ام که پدر مادرش از او راضی باشن، به دست آوردن رضایت پدر مادر. خیلی نکات مهمی بود.
یعنی اصولا انسان باید اراده خودش رو تحت اراده پروردگار متعال قرار بده، از خود رأیی و خودخواهی و اتکاء صرف به نظر خود اجتناب کنه، بدون که بنده خداست و خدای متعال است که او رو مدد می کند، هدایت می کند، دستگیری می کند، سعادت دنیا می بخشد، سعادت آخرت می بخشد. وقتی که چنین حالی پیدا کرد، کمال آرامش و احساس سعادت برای اوست، چون می دونه در مسیری است که خدای او اون مسیر رو پیش پای او قرار داده و دعوت به پیمایش این مسیر کرده.
بله بله، انشاءالله که خدا تو خودش کمک بکنه، توفیق بده همیشه در مسیر طاعت و بندگی خدای بزرگ باشیم که همه چیز در همین مسیر پیدا میشه. خب قرار شد این سوال
بله
بفرمایید که چجوری این سعادتمندی دنیوی رو ما تبدیل بکنیم به سعادتمندی اخروی،
سعادت دنیا و آخرت. اجازه بدید من این حدیث رو از امیرالمؤمنین علیه السلام بخوانم.
بسیار.
در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، که ابن ابی الحدید
معتزلی
یک شارح نهج البلاغه است از علمای اهل سنت، خیلی هم نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام ارادت داره.
معروف ترین شرح نهج البلاغه همین شرح ابن ابی الحدید.
میفرمایند الذی یستحق اسم السعاده علی الحقیقه سعاده الاخره، اون کسی که شایسته اسم سعادت، اون کسی است که به سعادت آخرت برسه. سعادت دنیا رو بدون سعادت آخرت نمیشه سعادت نامید. چرا؟ برای اینکه بسیار کوتاهه،
تموم میشه.
از دنیا ساعه، یه ساعت، ساعت یعنی یک برهه کوتاه از زمان که سریعم میگذرد، واقعا کوتاهه. خب کسی در این دوره کوتاه سعادتمند باشه اما مبتلای به عذاب آخرت باشه، این سعادتمند نیست. مثل اینکه یک کسی دو لحظه صبح امروز احساس شادمانی کرده ولی تا پایان روز براش سختی ها و رنج ها و ناراحتی ها و شکنجه ها میرسه، این نمیتونه اون دو لحظه صبح رو به حساب سعادتمندی بگذاره. امیرالمؤمنین میفرمایند علت این که سعادت آخرت سعادت جاودانی و حقیقی است در این چهار رمزه. اون رمزها چیه؟ یک، بقاء بلا فنا. آخرت برای انسان مؤمن یک بقایی است که هیچ نابودی به این راه نداره، پیوسته تا خدا خدایی میکنه این از لطف خدا برخورداره و از این عمر بلند اخروی استفاده میکنه. چون یکی از ویژگی های سعادت در دنیا عمر بلند دیگه.
بله،
کسی که عمر بلند داشته باشه، سلامت باشه، میگن آدم سعادتمندی، خوش به حالشه.
بله.
این یک. دوم، در آخرت مؤمن از علمی برخوردار میشه که آمیزه ای از جهل نداره، آگاهی همه جانبه و گسترده. چطور؟ اینجا ما یک دانشی پیدا میکنیم، از پیدا کردن این دانش خوشحال میشیم، مبتهج میشیم، شادمان میشیم. در آخرت مؤمن به یک چنین علمی میرسد که پرده ها همه برای او کنار میره و جهل از ساحت وجود او پاک میشه. این هم یک ویژگی برای سعادت آخرت. و دیگر، قدرتون بلا عجل، عجز، توانایی که هیچ آمیزه ای از ناتوانی نداره. انسان وقتی که احساس ناتوانی میکنه، احساس بدبختی میکنه، اما اگر همیشه توانا باشه هیچگاه احساس بدبختی و ناتوانی نمی کنی و غنن بلا فقر و ثروتی که هیچ گرد و غبار فقر بر اون ثروت نمی نشینه. خب یک چنین آینده شکوهمند و بلندی در این اختیار انسان هست. خب اگر انسان خودش رو از این آینده بلند محروم کرد، واقعا خوشبخته یا بدبخت؟
بدبختی.
بدبخته. این ثروت رو از دست داده.
در مقابل این ثروت
قرآن کریم هم به اختصار افراد بدبخت و خوشبخت رو معرفی کرده. اگر فرصت باشه من این دعایه کریمه قرآن رو بعد تلاوت میکنم.
حتما میشنویم. از آیات نورانی قرآن هم بهره‌مند خواهیم شد. متا قبل از اون یه فرصت کوتاه از دوستانمون میگیریم، رفت آمد تلویزیونی و انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون. حدودا در 12 دقیقه پایانی برنامه رو تقدیم میکنیم. خواهش میکنم.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات امروز هم همش هدیهش در واقع هدیه به صاحب امروز که آقای امام حسن عسکری علیه السلام هستن. جمله ازشون بخونم براتون که در اعلام الدین فی صفات المؤمنین صفحه 313 اومده. ایشون فرمودن کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلتش باشد، دوستانش زیاد می شوند. کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلتش باشد، دوستان او بسیار می شوند. خیلی ممنون. قرار شد که در واقع با توجه به آیات قرآن کریم مجاب بر ما بفرمایند که آدم های بدبخت چه کسانی هستند، آدم های خوشبخت و سعادتمند چه کسانی.
قرآن کریم می فرماید یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه. روزی خواهد آمد که هیچ کسی جز به اذن پروردگار حق سخن گفتن ندارد. فمنهم شقی و سعید. انسان ها دو دسته هستند، یک عده شقی و بدبخت و یک عده سعید و خوشبخت. خب سرنوشت بدبخت ها چیست؟ سرنوشت خوشبخت ها. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. اونهایی که اون روز بدبختند جایگاهشون در آتش. علت بدبختیشون چیه؟ علت بدبختیشون انحراف از فرمان خدا، اسیان فرمان خدا، گناه کردن. در مقابل علت سعادت اطاعت. اونها ناله های دردمندانه و فریاد های برخواسته از رنج دارند و در جهنم خالدند، جاودانه هستند، چون ریشه سعادتمندی خود رو با آتش گناه در دنیا سوزانده اند. اما دسته دوم و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. اما اون کسانی که سعادتمند شدند در بهشت و بهشت های جاودانه هستند تا اون هنگامی که آسمان‌ها و زمین برپاست. خلاصه این که یا باید در این دنیا صبر کرد، تحمل کرد، بر برخی از مشکلات پافشاری کرد تا به سعادت آخرت رسید، یا در این دنیا به هوس خود پرداخت، اون وقت است که شقاوت آخرت در انتظار اون کسانی است که به هوس‌های خود پرداختند.
بسیار عالی. خب ما حدوداً 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام که اگر ممکنه شما باقی مانده بحثتون بفرمایید، جمع‌بندی داشته باشیم تا
انشاءالله. من تحف العقول رو همراه آورده بودم که 3 صفت برای مرد و 3 صفت برای زن که امام صادق می‌فرمایند مرد و زن، هر زن و شوهری به این صفات نیازمندند، بخوانم که انشاءالله به شرط توفیق و عمر به هفته دیگه موکول میکنم. اما در باره اطاعت این حدیث رو عرض میکنم که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند هیچ بنده ای سعادتمند نمیشود مگر به اطاعت خدا. راه سعادت رو خدای متعال برای ما ترسیم کرده و هیچ بنده ای به بدبختی و شقاوت نمی افتد مگر به معصیت خدا. اگر طریق معصیت پیمودیم به بدبختی می افتیم و اگر طریق طاعت پیمودیم به سعادت جاودانه می رسیم. و می فرمان او انفسکم من عذاب الله بالمبادرت الى طاعت الله، خودتون رو از عذاب خدا، از آتش جهنم که برخواسته از خشم خداست، حفظ کنی با سرعت گرفتن به سوی طاعت پروردگار. طاعت که پیش آمد تعلل نکنید، تنبلی نکنید، سستی نکنید، باش فردا نگید، باش بعد نگید. طاعت خدا رو با جدیت برید دنبالش، انجام بدید و شکیبا باشید در طریق طاعت خدا. اون چه مهمه شکیبایی در راه حق. اگر شکیبایی در راه حق نباشه انسان فرو میفته، خسته میشه، از پا مینشینه. اما اگر شکیبا بود در راه حق، خدا هم او رو یاری میکنه. قرآن کریم درباره اون کسانی که از زیان به دورند 4 ویژگی معرفی میکنه. 2 ویژگی پایانیش این است: و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یکدیگر رو سفارش به حق می کنند و یکدیگر رو سفارش به صبر و شکیبایی می کنند. نمی دونم کوهنوردا در مسیر با شما برخورد کردن. اونایی که دارن میرن بالا مرتب بهشون میگن خدا قوت، یعنی راه رو بپیما. خدا قوت، قوت میبخشه و سفارش میکنن که مراقب باش، مبادا بلغزی، مبادا کنار بری، تا قله حرکت کن و بالا برو. انشاءالله شما هم در طریق طاعت خدا، ما هم در طریق طاعت خدا تا قله سعادت که اونجا دیگه هیچ رنج و ملال و خستگی نیست پیش بریم.
الهی آمین، انشاءالله. خب یه فرصتی از دوستان بگیریم، تو این فرصت در واقع فضا برنامه متبرک کنیم به فرمایش نورانی از صاحب امروز آقای امام حسن عسکری علیه السلام، برمیگردیم و بعد دیگه ببینیم فرصت به چه صورت بشه. الهی
سیدی ربی أغثني، أغثني، إلهي، وخذ بي.
عسکری علیه السلام می‌فرمایند کسی که به دیگری در خفا اندرز گوید به او جمال و زیبایی بخشیده، و کسی که آشکارا دیگری را نصیحت کند شأن او را از بین می‌برد.
خب خیلی ممنون از دوستان. ما در واقع دیگه خیلی فرصتی نداریم. ما شما موافقید من یه بار درسمو به سرعت پس بدم شما نمره بدین یا تا آخر
وقت
اختیار نفهم. در واقع سه مورد رو فرمودین که ارکان سعادتمندی در دنیاست، که اول فرمودین وسعت روزی، بعد سلامت بدن که افضل است نسبت به وسعت روزی، بعد سلامت روح و قلب که از دو تای قبلی مهمتره. اینا ارکان سعادتمندیه، منتها سعادتمندی دنیا رو باید وصل کنیم به سعادتمندی اخروی با اطاعت خدا که در واقع ضامن خوشبختی اخروی ماست و سعادتمندی اخروی ما، که سعادتمند آخرت هم به شرط بردباری و شکیبایی در مسیر اطاعت خدا
و پرهیز از معصیت یعنی قاطی نکنه طاعت و معصیت رو. اطاعت رو برگزیند و از معصیت پرهیز کنه، کناره بگیره.
اینم هی نگیم که بابا انسان جایز الخطاست اب نداره حالا فلان، این باید سعی بکنیم
و سرعت هم باید در این راه دار. قرآن کریم میفرماید فاستبقوا الخیرات، در کارهای نیک یکدیگر رو مورد مسابقه قرار بدید، از یکدیگر پیشی بجویید. سستی و وادادگی در راه خیر و اطاعت خدا نداشته.
انشالله. خیلی ممنونم آقا، بسیار استفاده کردم از شما.
تشکر.
خب من یه بار دیگه امروز رو به جهت سال شهادت پدر بزرگوار حضرت حجت قریب سامره آقا امام حسن عسکری علیه السلام تسلیت عرض میکنم، و از اون طرف فردا که آغازین روز سال روز آغازین روز ولایت و امامت منجی عالم بشریت خورشید تابان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست رو شما تهنیت عرض میکنم، انشاءالله که منشأ خیرات و برکات فراوان برای همه مردم مظلوم و مستضعف دنیا باشه. مخصوصا واژه مستضعف رو میگم که آدم رو یاد اون آیه قرآن کریم هم بندازه. خب من دلم میخواد با جمله از امام خمینی که دعایی هست از ایشون در صحیفه نور آمده برنامه رو تموم کنم. این دعا از امام خمینی است، دعا رو میگم الهی آمین بگیم و با شما خداحافظی بکنیم. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی فدا را در عصر حاضر قرار دهد. الهی آمین. خدا حافظ. خیلی ممنون. اللهم صل علی